أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم لم يدع جرز الأرض التي تقصر مياه العيون عن ربابيها ولا تجد جبادل الأنهار زريعة إلى بلوغها. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر امیر ملک ولایت مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هستیم و بهره میبریم از خطبه اشباح، خطبه 91، خطبه فاخری که شگفتی های خاصی در این خطبه یافت میشود. قسمتی رو خدمت عزیزان در نوبت قبل گفتیم که امام به شیوه پیدایش زمین، یعنی مهیا شدن زمین برای حیات، سکونت موجودات زنده اشارت فرمودند. بسیار زیبایی هایی رو ملاحظه فرمودید، سیر تطور و شکل گرفتن از کره آب به کره خاک برای مهیا شدن انسان ها، و قبل از اون امام در ظرائف و لطائفی این سیر تاریخی طولانی رو اشاره فرمودند. بعد از آن هم بازگو فرمود وجود و بارکش که خدای سبحان بعد از مهیا شدن زمین برای حیات انسانها جو و اون رو هم مساعد کرد، هوای لازم رو برای تنفس انسانها در این محیط قرار داد. به تعبیر امام و فسح بین الجو و بینها و عد الهواء متنسما لساکنها، هوا رو کاملا مناسب کرد، دل نواز و دل نشین کرد برای ساکنان زمین. و اخرج الیها اهلها الى تمام مرافقها، و تمام فرصتهای مورد لزوم و سازگار و نیاز انسانها رو برای اهل زمین آماده و مهیا کرد. و آتاکم من کل ما سألتمو، هران چرا که انسانها حاجتشون و نیازن بود خداوند مهیا کرد برای انسانها، پیشبینی شد. اشاره کردم متصور نیست که انسان نیازی داشته باشد و نیاز او در زمین پیشبینی نشده باشد، و امکان ندارد که ذخایر و منابعی که ذات حق برای نیاز انسانها در نظر گرفته است ناکافی باشد. اگر احیانا ما گهگاه ناهنجاری هایی رو میبینیم در میان جامعه بشری، قطعا این برخاست از سوء رفتار انسان ها نسبت به یکدیگر، تبعیض ها، بیعدالتی ها، سوء تدبیر هاست که نتیجون میشود که گاهی بحران ها و فقدان هایی رو در میان جامعه بشری ملاحظه میکنیم. خب این قسمت تمام مطلب پیشین بود که یه اشارات مختصری برای ربط کلام. امام فرمود ثم، خب بعد از این که این اتفاق افتاده است، لم یدع جرز الارض التی تقصر مياه العيون عن روابیها. امام می فرمان که خداوند سبحان فرو نگذاشت، باقی نگذارد جرز الارضی را که مياه العيون، چشمه های آب، امکان دسترسی به اون ندارند. دقت بفرمایید امام وارد چه بحثی میشن. اون این است که امیرالمؤمنین بعد از این که شکل گرفته است زمین و جب آن و نعمت های اون، به تعبیر قرآن والارض فرشناها فنعم الماهدون، گسترده شده است بساط زمین برای عیش آدمیان، امام به مرحله بعد اشاره میکنند، به مهمترین و ضروری ترین عنصری که انسانها به اون نیاز دارن، عاملی که برای ادامه و استمرار حیات در روی زمین حاجت به آن است، اشاره میکنند که مسئله آب است. مسئله آب. و حضرتش به مسئله پشتیبانی خداوند سبحان برای استمرار حیات در زمین به وسیله آب اشاره می‌فرمایند. به نهایت زیبایی و لطافت آب امام مطلب رو متذکر می‌شه. و به بیانی میتوان گفت که به انواع آب رسانی الهی برای دوام پوشش نباتی، پوشش حیوانی و حیات بشری در روی زمین در این قسمتی که امشب خدمت عزیزان میخوانم امام تصریح میکنن، بیان میکنن و در نهایت زیبایی و لطافت اشاره خواهند فرمود. خب می‌دانیم که قسمت‌هایی از زمین هست که امکان آب رسانی به روش‌های متداول، یعنی به اون شیوه‌هایی که جاری است بر اساس قوانین الهی و متداول، وجود نداره. زمین‌های ما، فلات‌های ما، دلتاهای ما می‌بینیم که توسط نهرها و رودهای بزرگ سیراب میشه، میاد این دره رو، این دشت رو از کوهستان سرچشمه گرفته سیراب می کند. چشمه های آب، عیون، چشمه ها می جوشد در میان کوهساران و دره ها و پایین و قسمت های دامنه و پایین کوه و جاری می شه، در اختیار انسان ها قرار می گیرد، منابع شرب می شه، منابع شرب پوشش گیاهی می شه و استفاده می شه به این شکل و تأمین می کند انسان ها رو. اما قسمت هایی در زمین است که با قاعده ثقل، روش ثقلی آب رو نمیشه اینجا منتقل کرد، یعنی اختلاف ارتفاع و شرایط عدم دسترسی به گونه ایست که امکان رسیدن نهرها به این قسمت های زمین نیست، جویبارها نیست، عیون و چشمه ها به تعبیر امام امکان به اصطلاح انتقال و رسیدن آب رو، رساندن آب رو به این قسمت‌ها بر اساس قواعد فیزیکی روی زمین نداره، اون گونه که خداوند قرار داده است. رؤوس الجبال، بلندای قله‌ها، اون اوج جنگل‌ها، نهایت رؤوس الاشجار، اون بالای قسمت‌های مرتفع و اعالی زمین، جنگل‌ها، کوه‌ها و بسیاری از مناطق این چنینی که اینها توسط نهرها و چشمه‌ها مشروب نمیشن، آبرسانی نمیشن. امیرالمومنین به این قسمت اشاره میکند ابتدا و به شکل زیبایی، یعنی اون نکته مهم رو بازگو میکند. امام فرمود خداوند فرو نگذارد، راها نکرد جرز الارض را. جرز الارض یعنی الارض الجرز، کما که در قرآن به این شکل اضافه شده است. اضافه مغلوب اگر بگیم اولم یرونا نسوق الماء الی الارض الجرز، آیا تأمل نمی کنید که ما چگونه آب را سوق می دیم و می رسانیم به ارض جرز؟ ارض جرز چیست؟ الارض التی لا نبات فیها، زمینی که در اون رویدنی نیست، این مستعد نیست، یعنی کافی نیست اون شرایط براش، با شرایط مهیا کرد برای چنین زمینی که آماده رویش و نبات باشد، قسمت هایی که آب به اون نمیرسه و طبعا پوشش کافی گیاهی ایجاد نمیشه، همان مواردی که عرض کردم. در ادامه معرفی میکنن امام جرز الارض را، میگن علتی اون زمین هایی که تقصر و میاه و لعیونن روابی ها، اون زمین هایی که کوتاه هست دست این چشمه های آب به دلیل روابی این زمین ها. روابی جمع رابیه است، رابیه و ربوه از ماده ربا میاد به معنای بلندی و ارتفاع. اساسا خود ربا رو هم، مقوله اقتصادی ربا رو هم که این آفت بزرگ بنیانسوز و خانمانسوز رو که ربا میگوین، به خاطر همینه که رشد ارتفاع بی رویه نامتناسبی است که یک بار به زیر میکشد انسانها رو و اقتصاد رو و جامعه رو. ربوه به معنای سرزمین بلند و یه ارتفاع بلند. امام میفهمند اون زمینهایی که منابع آب و چشمه ها نمیتوانند به دلیل بلندی به سوی اونها جاری باشند، ولا تجد و جداول الانهار زریعتن الى بلوغها، و نمی‌یابد جداول الانهار. جداول جمع جدول است. جدول در لغت عرب به معنای النهر الصغیر، به معنای نهرها و رودهای کوچکتر. و این جویبارها راه و وسیله‌ای برای رساندن خودشون به این ارتفاعات ندارن. آب واژگون که نمیره دیگه، به قاعده الهی سیر رو به زمین دارد، رو به پایین دارد. بنابراین زمین‌هایی که از دسترسی جریان آب چه از طریق نهرها چه از طریق چشمه‌ساران عیون محرومند، اینا میشن جرزل ارض. امام فرمود خداوند این جرزل ارض رو رها نکرد، برای اونها شیبه آبرسانی دیگری قرار داد که تأمینشون کنند. فرمود ولا تجد جداول الانهار ذریعتا الی بلوغها، و اون زمین هایی که این جدول های نهر، این نهر های کوچکتر، ذریعه به معنای وسیله و ابزار، ابزاری ندارن که بخوان برسانند، بلوغ داشته باشند، برسانند خودشون رو به اون زمین ها. و طبعا این زمین ها از این شیوه آبیاری نمیشن. خداوند برای اونها چاره کرد، لم یده، اینها رو فرو نگذارد، الا حتی انشعلها ناشعت صحاب تحیی مباتها و تستخرج نباتها. چقدر زیبا. حتی انشعلها ناشعت صحاب، تا اینکه خداوند برای اینها انشاء کرد. انشاء یعنی نوآوری، ایجاد کرد، به نوع ایجاد کرد. ناشعت از صحاب، صحاب که مشخص از ابر، ناشعت از صحاب یعنی ابرهای متولد نو. خداوند برای اینها روش و مدل دیگری رو برای آبیاری قرار داد، و اون هم آبیاری بارانی، یعنی به شکل سقلی نه، به شکل بارانی. خداوند این روش و شیوه رو برای این قسمت‌های زمین قرار داد. حالا شرحش رو میخونیم و چقدر زیباست، چقدر امام به لطافت اشاره میکنن. گاهی حالا اگه موقعیتی دست بده انسان در چنین مناطقی باشه، مثلا باشید در یه منطقه جنگلی انبوهی که شما هزاران هکتار، صدها هزار این جنگل رو میبینید، با اون زمانی که داره میبارد، این آمدن ابرها در این قسمت، بارش، سیراب شدن، مشروب شدن این درختها و این اشجار سر به فلک کشیده در بلندای قله این جنگل و کوه، وقتی انسان میبیند و این رابطه آسمان و زمین رو، جاییست که لذت میبرد. اونجا بهتر متوجه میشه کلمات دلنشین وجود و مبارک مولا رو. حتی انشعلها ناشعت صحابن، تا آن که خداوند ایجاد میکند برای این مناطق و این جرزل ارض، ابرهای نو و جدیدی را که توحی مواتها، که این ابرها زنده می کنند مرده این زمین ها را، این زمین های مرده رو زنده می کنند. و تستخرج و نباتها، و برون می کشد رویدنی ها و پوشش نباتی و گیاهی آن را. الف قمامها بعد افتراق لمعه و تباین قزعه. امام اینطور میفرماید خداوند تعلیف میکند این ابرها ابتداعا وقتی ملاحظه میکنید در این مناطق به شکل ابرهای توده‌ای متراکم یک دست نمیاند، اینها ابرهای پراکنده به شکل دیده میشن ابتداعا. خداوند تعلیف میکند الف، بادهای لازم رو میفرستد، در ادامه میخوانیم، اون توده های لازم ابر متحد میشن، شکل میگیرن. اما تعبیر زیبا اینه که تألیف میکند غمامها، از اسامی ابر در قرآن هم غمام است. گاه اشاره کردیم خدمت دوستان چرا به ابر غمام گفته میشود، از همون ماده غمه به معنای فراگیری است، قصه جانکاه، آنچنانی که تمام جان و دل رو زیر پوشش قرار میدهد، غم، اون پدیده‌ای که تمام فضای بالای سر ما را پر می‌کند و پوشش می‌دهد، غمام، ابر. امام فرمود تألیف می‌کند، پیوند می‌ده، الفت می‌دهد ذات حق، این غمام را، ابرها را، بعد از تراق لمعه. کلمه لمعه، لمعه به معنای یه بخش براق و درخشنده، سپید و شفاف. این ابرهای روشن شفاف رو که در خودشون چشمگیری دارند، خداوند اینها رو با هم تلفیق می کند، متراکم می کند. و تباین غزه بعد از اینکه این ابرها تباین دارن، هر کدوم سیر خودشون رو دارن، سوی خودشون رو دارن، بار مختلف خودشون رو دارن، حتی تباین قزعی. قزع جمع قزعه، جمع قزعه، قطعه من الغیم، پاره از ابر رو قزع میگویند. انگامی که این ابرها به شکل پاره پاره جدا تباین دارن، سیر خودشون رو دارن، اما خداوند تألیف میکند، اینها رو تبدیل میکند به توده هایی که یه مرتبه نگاه میکنید میبینید تمام فضا رو متحد و پیوسته گرفتن و یک نقطه در آسمان باز نیست و کاملا حاکم بر زمین شده است و تباین قزع. حتی ازا خب شکل گرفتن ابرها رو برای آبرسانی به این قله ها، بلندی ها، جنگل ها و این مناطق غیر قابل دسترسی به شیوه های دیگر آبرسانی امیرالمومنین اشاره میکنن تا میخواد دیگه بباراند دیگه اینجا ابرها رو. حتی ازا تمخزت لجت المزنفی، ببینید من این جمله رو بگم، والله انزل من السماء ماء، والله انزل من السماء ماء، خداست که از آسمان آب رو فرو میفرستد، فاحیا به الارض، زمین رو زنده میکند، و احیا به الارض بعد موتها، بعد از بودن این زمین زنده میکند، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بسیار آیات بسیاری است در این پدیده مهم و در این زنده کردن برای کسانی که گوش به آیات حق و سخنان حق میدن و توجه کامل به آیات الهی دارن. امام این زنده کردن رو فرمود. حالا اون قسمت پایانی که عامل زنده شدن است اشاره میکنه. حتی ازا تمخزت لجت المزنفی ولت هم برقه فی کففه. حتی ازا تمخزت، تمخزت از ماده مخز میاد که مخاز هم از این ماده میاد. در حقیقت تمخز به معنای تحرک شدیده، اما ریشه لغت از مخز جاییست که این دوستانی که آشنا هستن دیگه میدونن، بالاخره این عرض به خدمتون شیر آماده شده و ماست شده درون این مشک میریختند و حالا این هم بالاخره این مشک را آویختند و این چوب و تنابم به بالا و این دسته مشک رو بگیر و بزن، شروع کن به تعبیر روستایی های خودمون تلم زدن، این رو شروع کن به کوبیدن، این تمخزه. میزنی میزنی ات تحرکو لخروج زبد من المشک، زدنی که کار به اونجایی میشه که اون کس که آشناس با این کار صدا رو گوش میکنه میگه افتاد کره، میگه کره افتاد دیگه، در مشک رو باز میکند، کره رو اول میگیره، بعد بیخ مشک رو نگه میداره کنار و دوغ رو ول میکند. دوچه جان میفرمایید هر دو رو. به این عمل میگن تمخز، یعنی خوب تکان دادنی که اون جوهر وجودی چیزی چه بشه؟ برون کشیده بشه و استخراج بشه. امام به زیبایی میفهمند خداوند این ابرهای پراکنده رو متراکم میکند، تحت فشار قرار میدهد، قواعد الهی میاد اینجا قوانین حاکم میشه، این ابرها در درون خودشون به یه جنبش و تحرکی و به یه فشار و فشردگی و تراکمی میرسن، تألیف میشن به تعبیر حضرت. حتی اذا تمخزت، تا جایی که تمخز میکنن دیگه اون چنان فشردگی حاصل میشه و تحرک حاصل میشه و حرارت درون اینها میاد که دیگه این ابرها این بارهاشون با هم تلاقی پیدا میکند و دیگه نوبت آن است که تخلیه الکتریکی بشه و اتفاقات بعدی بیفتد. حتی اذا تمخزت لجت المزن، لجه به معنای دریای آب بسیار زیاد، گرداب گسترده. امام به دریاهای آسمانی و اقیانوس‌های آب آسمان اشاره می‌کنند در درون ابرها، تا این لجه آسمانی مزن، مزن هم نام دیگر ابر، این تحرک لازم رو پیدا می‌کند. ولتمع برقه فی کففه، و بعد دیگه حالا که این التقا ایجاد شد و این تخلیه الکتریکی شکل گرفت، نتیجهش دیده شدن چیه؟ برق است دیگه، رعد و برق. یه وقتی در همینجا در کلام امام پدیده رعد و برق رو با سخن خود امام ریز بریز توضیح دادیم محضر مارکتون و تمام مراحل شکل گرفتن رو از زبان امام خواندیم. ولتمع و یک لمعان و درخششی دارد، برق درون این ابرها، برق این ابرها فی کففه، کفف کف طرف و شی، اطراف یه چیزی رو، استمرار و امتداد یه چیزی رو کفف میگن. شما در استمرار و در امتداد و تمام این حواشی ابرها این برق رو میبینید که منتشر میشه و این لمعان رو میبینید و در انتظار اون هستید که ریزش زیبای رحمت الهی رو شاهد باشید. به همین خاطر میفهمد ولم ینم و میزهو، ولم ینم و آرام نمیگیرد، نمیخسبد، نمیخسبد. من خواستم بذارم قسمت دیگه بگم، این رو باز هم نمیتونم خدمت عزیزان بگذارم. مشاهده میفرمایید که امام چه هنرنمایی میکنند در استخدام واجبان و به کارگیری کلمات. شاید یکی از عواملی که نوبت قبل ملاحظه فرمودید، قریب 40 واجه شاید بیشتر رو من در کلام امام توضیح دادم خدمت عزیزان. یکی از آیان عزیزان مخادیم معظم بعد از بحث من گفتن که میشه سریعتر از این مثلا واجبان اینهاش بگذاریم؟ نه نه نمیشه، تمام عظمت و هنر امیرالمؤمنین در اینه که این حقایق عظیم تکوینی رو چنین بیاراید در قالب لفظ و کلام و نو به نو، یا افقهای جدیدی رو از این الفاظ برای انسان‌ها و مخاطبان باز کنند. و یه نکته رو اشاره کنم خدمت دوستان، این خطبه چه خطبه ایست؟ اشباه. کی امام این رو گفتن؟ عزیزانی که در نوبت‌های نخستین بودن، جلسه اول دوم خدمت عزیزان، وقتی این کسی آمد گفت آقا خدا رو من نشون بده مثلا من ببینمش اینطوری فلان اینها، یعنی یه ادعا ورود به ذات حق کرده کسی. امام براشفت، امام براشفتن، گفتن بیایید مسجد. اومدن مسجد، بر فراز منبر نشستن و شروع کردن به سخن گفتن. آقا این که تو میخوای ذات حق رو بشناسی، من علی شمه از آیات الهی رو در قالب‌های زیبا و جذاب اون با ادبیات لازم اون میگویم که به تعبیر عامیانه ما هنگ کنی، بعد تو میخوای خدا رو درک کنی، ذات حق رو بفهمی؟ تو این کلمات متوجه نمیشی. یعنی امیرالمؤمنین به تعبیر حقیر در این خطبه قدرت نمایی میکند در توصیف آیات الهی. واقعا میشه گفت خازانه اگر انصافی باشد باید گفت لم یسبق الیها احد، نداریم سخنی از هیچ کس این چنین، و لم یلحق بهی احد، و بعد از این هم کسی چنین مطالبی رو نگفته است که امام با این شیوه بیان محتوا و قالب در خطبه اشباح بازگو فرمودن. پس بدانید عزیزان اگر یه مقداری دشواری در این خطبه میبینیم دیدیم، علت اینه که این خطبه اوج قدرت نمایی و هنر نمایی امیرالمؤمنین در تلفیق لفظ و معناست که معانی عظیم رو با الفاظ و عبارات و جملات فاخر هنرمندانه ادیبانه سرشار از استعاره و تشبیه و غیره به کار میبندد. این اوج بلاغت سخن امیرالمومنین است این خطبه. انتظار غیر از این نداریم از این خطبه نورانی. به همین خاطر فرمود ولم ینم و میزهو، ولم ینم و میزهو، و میز به معنای برقش و لمعان، درخشش بسیار زیاد رو میگن و میز. لم ینم هم که از ماده نوم است دیگه، لم ینم یعنی نمیخوابد. درخشش این برق، خب ببینید اینجا نوم رو امام به کار میبرن، نوم ویژگی انسانی است مثلا در مورد برقش ابر، یه استعاره بسیار عجیب تخیلیه که امام به کار میبرن. پس میتونیم بگیم آرام نمیگیرد اینجا، خوابیدن به معنای اینکه کسی خوابید دیگه آرام میگیرد دیگه، میگن بچه خوابید آروم شد. لم ینم و میزهو، آرام نمیگیرد این برقش و لمعان این ابرها. فی کنه ور ربابه، ممکنه تا آخر عمر رو این کلمه رو نشنویم دیگه، امیرالمومنین اینجا به کار میان. کنه ور ربابه، خود کلمه عرض به خدمتون رباب که از صحاب، حالا رباب چیز دیگه نیست اما رباب از صحاب ابر است. کنه ور مانند سفرجل، به اصطلاح اون اوزان الفاظ رو، اسامی رو که در کلام عرب تعلیم میدادن به طلبه ها، این رو میگفتن. عرض به خدمتون 1 2 3 4 5 برای اسم خماسی که 5 حرف داره میگفتن سفرجل، سفرجل مثلا، این کنهور، القطعت العظیم من الصحاب، اون بخش های عظیم و گسترده بسیار بسیار چشمگیر ابر رو کنهور میگوین در کلام عرب. خود لفظ آوا معنایی داره، همونطور که اون نوبت عرض کردم، مثلا خود لفظش مثلا همون هیبت الله یا ما رو میترسانیست که اون نوبت عرض میکردم، چنین حالتی رو دارد. امام میفهمن آرام نمیگیرد این برق در دل این ابرهای عظیم گسترده و متراکم صحابه، و در این ابرها و صحابه متراکم تو در توی فرو رفته در دل این برق میزند. ارسلهو صحن متدارکن. واقعا عرض میکنم اینها رو باید انسان در صحنه نظاره بیشتر لذتش ببرد، و خاطرم هست چندی قبل بود در یه چنین صحنه من واقع شده بودم، به حدی که واقعا برای بسیاری از انسان ها تردید ندارم قطعا نماز آیات لازم بود، برای خیلی ها این مخففات و سماویه. اون چنان این دامن برق تمام این هزاران هزار هکتار جنگل رو می گرفت و مثل یه سایه فرو می اومد تمام اینها، احتمال سائقه و امثال اینها، و یک منظره، یک جلوه، یک جمالی. گاهی این دوستان نورافشانی می کنن، حالا توی ابعادی، حالا در بالاترین سطحش خدا داره در این فضای گسترده بین آسمان و زمین این نورافشانی میکنه، تشویشه های الهی داره پخش میشه رو سر این مناطق این چنینی مرتفع بلند، و چه صحنه زیبایی و چه جلوه جمالیه رو حضرت حق با رنگ های مختلف از خودش نشان میده. و دیگه باران هم الان میخونیم دیگه شروع میکنه. فرمود ارسله صحن متدارکن، و به دنبال اون میفرستد این ابرها رو خداوند میفرستد و ارسالش میکنه. صحن، صح به بارانی میگن، عصب اینطور بگم، به از سیلان که سیلان داره، نمیاد قطره قطره دیگه، میگه همین حرف عامیانه خودمون که از آسمان چی میاد؟ سیل میاد، این میشه صح. بعد در دل این قرش ها خداوند بر روی این کوه ها، بله این عرض جرز و زمین های غیر آبرسانی که امکان قطره آب برای آبرسانی اینها و مشروب کردنشون وجود نداره، ذات حق به اجاز الهی خودش و قواعدی که پیش بینی کرده است میریزد. سب انا سببنا الماء صبا، فرو میریزد خداوند سبحان یک باره این آبها رو بر سر این مناطق، و صح می کند. ارسله صحن متدارکن، اون هم متدارک. متدارک از ماده تدارک میاد، تدارک درک، یعنی لحق القوم اولهم به آخرهم، آخرهم به اولهم. وقتی یه چیزی آخرش اولشه، یعنی حالت تدویری داره، به بیان یعنی پیاپی متصل است، این میشه متدارک. بارانی که متدارک است قطع نمیشه، مستمر میاد، میبینی چند ساعت، ساعتهای متوالی آنچنان میاد که زنده میکند به حق خداوند سبحان همه این مناطق غیر قابل دسترس رو برای انسان آگاه. ارسله صحن متدارکن قد اصف هیدبه، چه تصویری رو امام ایجاد میکند عزیزان، قد اصف هیدبه، اصف هنگامی که پرنده میاد خودش رو به زمین میرسونه، یعنی میاد احساس میکنه در رو زمین میخواد بنشینه، میشه اصف، اصف و طائر، اون حالتی که قربه الالعرض، به زمین نزدیک میشه، دنامن الالعرض. حیدب، این هم باز از اون الفاظیه که میبینید تلفظش اصلا خیلی مردانه است، حیدب، کلمه خود حیدب، باز این مثل جعفر برود، این رباعی اون خماسی بود، این سفرجل گلابی رو، اون سفرجل گلابی است دیگه، به معنای اون اسم خماسی بود، این اسم رباعی چهار حرفیه مثل جعفر. حیدب از صحاب المتدلی، ابری که به پایین آمده است، یعنی احساس میکنین که رو به چیه؟ رو به زمین این ابر، یعنی خیلی اومده پایین ابر، یا حالتیه که گویا در حال فرو آمدن بر زمین است. امام میفرماید میباراند، میباراند پیاپی به گونه ای که قطع اصف و حیده به او، گویا این ابرهای به زیر آمده الان است که بر زمین واقع بشه. تمریح جنوب و درر احازی بهی و دفع شعابی بهی، الفاظ یک به یک میبارد مانند باران، معنا و لفظ با هم ترکیب شده در سخن امیرالمومنین. تمریح مریت و ناقه، وقتی که میخوان حیوان رو بالاخره، این شتر را فرقی نمی کند، یا گوسفند رو به غیره، بالاخره این شیر در پستان جمع شده دیگه، حالا باید چکار کرد؟ دیگه باید بالاخره این رو گرفت و فشار داد این رو و شیر رو بیرون کشید. این مریت و ناقه، این باید فشار داد و برون آورد این شیر رو. امام می فهمن مانند جوشش شیر این ابرها الان تحت فشارند. توسط چی؟ توسط جنوب. جنوب چیه؟ بادی که از جنوب می آید. بادی که از جنوب می آید. شمال، بادی که از شمال می آید. نکبا، بادی که کجاکج می آید. کجروست. ما تحرکت دقیق، و اون عبارت زیبایی که ابو نصر فراهانی دارد، این الفاظ رو به کار می بنده. جنوب و جنوب و شمال و شمال و خیلی اینها رو زیبا به کار می بندند. امام فرمودن تمریح الجنوب، و این جنوب یعنی بادهایی که جنوبی میاد، شمالی نیست، که اینها عمدتاً بیشتر توده های پرفشاری رو میاره که تحت عرض به خدمتون تراکم قرار میده ابرها رو و مستعد میکند برای ریزش. این بادها ابرها رو به اون تمخز و اون تکان دادن رسانده است و در حال تخلیه اند اینها. تمریح الجنوب و درره، درر از ماده دره، درر به معنای چیزی که داره به شدت میریزد، اصلا دره به معنای فرو ریختن و بسیار ریختن، یه امری که بسیار فراوان در انسان میاد. رزق فراوان ادرار است. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، به تعبیر جناب شیخ. اون روزی فراوانی که میباره بر سر انسان درر. فرمود تمریح الجنوب و درره، مفردش دره است، که به شیر هم همین گفته، اصلا به شیر میگن دره، چون فرو میریزد به زیر میاد. این ابرها میاد میریزد. احازی بهی، باز این کلمه هم همینطور، احازی جمع احزاب، احزاب جمع حزبه، حزبه به معنای المطره، به معنای تک تک دانه های باران. این بادها میان فشرده بر این ابرها حکومت میکنن و از دل اینها میدوشد، تکانش داده میکشد برون این دانه دانه باران را که سیلاب گونه بر روی زمین و مناطق دست نایافتنی ارض الجرز فرو میبارد. الله اکبر. این سیل رو ملاحظه فرمودید امام از کجا تا به کجا با چه ادبیات و بیانی مطرح فرمودند. فلما علقت السحاب و برکبوانیها و بعا مستقلت بهی من العب المحموله علیها اخرج بهی من حوام دل عرضه النبات. پس آنگاه که علقت السحاب، ابرهایی که خودشو افکند، علقت السحاب چی افکند؟ باز یه استاره عجیبی رو میبینیم. به این سینه شتر که روی زمین قرار میگیره برگ گفته میشه، به همین خاطر به جایی که شتر رو میخواباندن که اینا خودشون رو زمین قرار میدادن بروکات میگفتن، بروکات الابل، باغ وحش برکه گفته میشه، چون حیوان ها اینجا سینه بر زمین میگذارند. این الان هم در کلام عرب گاه به کار برده میشه. بوانی، عرض به خدمتون، مفردش بوان، عمود الخیمه، به عمود خیمه بوان گفته میشه. بوانی به عمودهای حیوان، یعنی اقادیم الابل، یعنی چهار ستون، برک سینه، بوانی چهار ستون. هنگامی که این امام تشبیه میکنن ابرها رو به اشتری که تمام وجودش رو زمین چسبانده است، هنگامی که این ابرها سینه و اجزا و چهار ستون خودشون رو بر زمین میچسبانند و حاکم میکنند و میریزد، فرو میریزد از اونها تمام وجودشون و این ابرها تخلیه میشن و بعا ام استقلت بهی من العب. و کلمه بعا فقل السهام من الماء، اون سنگینی ابر رو از آب میگن بعا. و بعا ام استقلت بهی من العب، و هنگامی که القا میکند اون سنگینی که ابرها دارند که اب بر اونها، اب به معنای حمل، باری که عرض به خدمتون دیده میشه، هنگامی که این ابرها سنگینی از آب خودشون رو که باری است که محمول بر اینهاست و در دل اینها نهاده شده است فرو میریزند و القا میکنند، امام میفرماند دیگه اینجا جایی است که اخرج بهی من حوام دل ارض نبات، خدا از دل زمین، حوام دل ارض، حوام جمع حامد به معنای مرده، به معنای بی نبات، بی رویش، از این زمین های مرده و بی رویش خداوند برون می کشد نبات را و رویدنی ها را. و تر الارض حامده، می بینی زمین را حامده یعنی ساکنه، مرده، بدون تحرک. و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. بعد یه باره پیامبر این زمین رو جان میدیم، به تکان وادار میکنیم، اونچنان مستعد میکنیم از درونش که به جوشش و جنبش در میاد و برون میآید از هر نباتی که اراده کنیم، من کل زوج بهیج، انواع مختلف بهیج، بهجت آور، که الان امام قوقا میکنه تو این بهجتش در خدمتتون عرض خواهم کرد. خب امام فرمودن پس بنابراین هنگامی که این ابرها سینه بر زمین قرار میدهند، تمام وجودشون رو بر زمین حاکم میکنن که دیگه میخواد گویا بیفتد بر زمین، چنین حالتی رو دارد و سنگینی خودشون رو و بار خودشون رو فرو میبارند بر زمینیان و بر این عرض جروز، بعد خدا برون میکشد من حوام دل عرض، از این زمین هایی که لم یکن بها نباتون، هیچ نباتی ندارن و مردن، رویدنی ندارن، خدا بیرون میارد نبات را. و من زعر الجبال الاعشاب، زعر به معنای قلیل و نبات، الارض التی اون زمینی که در اون رویدنی کمه، و از اون بلندی ها و قله ها و ارتفاعات کوه هایی که اینا رویدنی کمی دارند، اعشاب دیگه گیاهان مختلف رو برای مصارف مختلف انسان ها، برای دام ها، برای مراتع برون میارد و خداوند سبحان استخراج میکند اینها رو که در ادامه باز امام خواهند فرمود. حالا تا اینجا خب همه شگفتن در شگفت، اما این جمله‌ای که میخوام عرض کنم خدمتون باز عجیب خاص است، این جمله‌ای که امام میفرماید، یعنی نمیدونم، من نقاش نیستم، اینو باید نقاشی کرد این سخن امام رو، فقط اینو باید اصلا ساخت، یعنی باید این حالت میجری داره واقعا، این صور خیالش رو باید کاملا نشان داد. من هرچی فکر میکردم غروبی تو این جمله امام میدونی با ترجمه درست نمیشه، این با دیدن انسان متوجه میشه این کلام امام رو. فهمت فهیه تبهجو به زینت ریاضه ها، خب ابرها آمد و متراکم شد و بر اون قله ها و بر اون مناطق دست نایافتنی زمین و جرز الارض و غیره، و تخلیه کرد خودش افکن روی زمین ابرها آبستنگونه، بعد گرفته شد مخازش آمد و برق اون آمد و زایید و فرو ریخت بر دل زمین این سیلان و این سب و این آب و اونچنانی. بعد امام فرمود فهیه، این زمین تبهج، شروع میکند به خندیدن، از گریه ی آسمان زمین میخندد، زمین شروع میکنه به بهجت. بهجت یعنی چی؟ یعنی سرمستی، یعنی سرور، شادمانی. زمین شروع میکنه به بهجت. استعاره امام به کار میبرند، استعاره امام به کار میبرند، دلنشین و دلنواز، دقت کنید تا پایانش. فهیت هبهج و به زینت الریاضه، زمین شروع میکند به یه بهجت و شادمانی کردن، به زینت ریاضه ها، به زینتی که از ریاض حاصل از بارش برا زمین میاد. ریاض روزه مفردش، جمعش ریاض. وقتای خدمت دوستان گفتیم ریاض و روزه معنای چیست؟ ذیل این سخن وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی. که فرمود باد روح الی ریاض الجنه. بشتابید به روزه های بهشت، ریاض الجنه. و قیل و ما ریاض الجنه یا رسول الله، ریاض الجنه چیه که میگید بریم به طرفش؟ فهمدن حلق و ذکر، حلقه ها و تجمعاتی که در اون قرآن گفته میشود، این ریاض الجنه است. برین سراغ این حلقه ها، خیلی از حلقه های دیگر رو ول کنید، چیزی در نمیاد در اونها. برید به اجتماعی که در اون، حلقه‌ای که در اون کلام الهی محوریت رو رقم می‌زنند، این ریاض الجنت است. اونجا خدمت دوستان گفتم ببینید شما گاه فضایی رو می‌بینید اطرافش درخته، اما اون وسط و مرکزیت درخت نیست، اما سبزه ها رو اونچنان می‌بینید. با ترکیبی که با این درخت‌های اطراف داره محو میشه انسان. اسم این روزه است در لغت عرب و جمعش میشه ریاض، مرغزار به تعبیر پارسیان قدیم، اولنگ، اولنگ، این روزه‌ اصلا این منظره تو فیلم ها میبینید، تو کارپوستر ها انسان اصلا متحیر میماند انسان وقتی این منظره زیبا رو میبیند. امام میفرماید زمین تبهج و شروع میکند به بهجت و دستفشانی و شادمانی زمین و یه سروری دارد زمین به این زینت ریاضی که از بارش براش ایجاد شده است، به این آراستگی که این سبزی ها برای او به برکت این رویش آورده است. و تز دهی، فعل بعدی است، و تز دهی، فاعلش کیه؟ زمین. و زمین تز دهی، تز دهی زهیه میره باب افتعال از تها، بعد تهای افتعال تبدیل به دال میشه، میشه از دها، بعد میشه تز دهی. به معنای چیست؟ یعنی تفتخ رو، تتکبر رو، تفتخ رو. و زمین فخر می فروشد، ناز می کند. اجازه فرمایید بگم درسته. و زمین شروع می کند به ناز، به فخر. به ما البست همن ریت ازاهیرها، به دلیل آنچه بر تن زمین با این بارش پوشیده می شه، جامه‌ای که بر زمین پوشیده می شود، سبزقبایی که بر زمین پوشیده می شود، من ریت ازاهیرها، از ریت، ریت پیراهن، ثوب رقیق گلگون، یعنی جامه نازک حریرگونه گلگون، گلدار زیبای حریری لطیف. این شما بر تن یک بانوی ببینید مثلا، تصور بفرمایید. زمین بر اثر این باران و این بارش الهی شروع میکند به فخر فروشی و ناز کردن، با این پوششی که براش خدا ایجاد کرده است، جامه‌ای که بر او، لباسی که بر او، بر تن زمین پوشانده است، از ازاهیرها. ازاهیر جمع ازهار، ازهار جمع زهره، زهره معنای چی؟ گلها، گلهای درخشنده، گلهای درخشان. یه جامه گلگونی رو خدا از این باران بر تن این زمین قرار داده است که نگاه میکنید این دشت را، نگاه میکنید این دمن را، زمین شروع میکند به فخر کردن، زمین دستفشانی میکند، زمین تفاخر میکند و ناز میکند و جلوگری میکند این عروس زمین و چمن برای انسانها به برکت فعل و انفعالاتی خداوند در روی او شکل داده است. و حلیت ما سمت بهی من ناظر انوارها، این قسمت سوم این کله بسته این جمله امام بود که شگفت انگیزه. و زمین تزتهی، باز هم همون فعله، و زمین افتخار میکند، فخر میکند، به شگفتی وادار میکند دیگران را، از هلیه. هلیه چیه؟ به زیورالات میگن هلیه دیگه، به طلا و نقره و زنا. هلیت از آراستگی و زیور. ما سمتت بهیم ناظر انوارا، سمتت به سمود، سمود خیت، و این نخیست که با آن تنظم القلاده، گردنبند رو به قول قدیمی همون شده مروارید، این رشته مروارید رو با اون نخی که تمام این مرواریدها رو به هم وصل می کند. یه گردنبند از سنگ ها و جواهرات ناب این خانوم داره، اما یه رشته اصلی است که همه اینها حول اون رشته هست. این میشه سموت. و زمین فخر می کند، فخر فروشی می کند، ناز می کند، کرشمه دارد زمین با آن سموتی که با اون رشته‌ای که برگردن زمین خدا افکنده است. الان از حلیه و آراستگی ما سمت بهی که گویا اون به اصطلاح رشته‌ای است که تمام این حلیه و آراستگی به اون متصل است. به اون آراستگی ها که گرد این سموت رو گرفته چیه؟ من ناظر انوارها. انوار جمع نور، نور یعنی شکوفه، یعنی شکوفه های نو، شکوفه های زیبای بهاری و امثال اون. ناظر انوارها، اون کشش و جذابیتی که این شکوفه ها ایجاد می کنن. و زمین گویا برگردن چه گردن آویزها دارد بر اساس آن بارشی که خدا و بر اساس آن سیری که ذات حق ملاحظه فرمودید ایجاد می کنن. و زمین فخر می کنن با این جلوه و جمالی که خدا به او بخشیده و داده است. حیف است. امام اینها رو میگن و حیف است که ما متاسفانه گاه چنان فرو رفتیم در پاره از مسائل که دیگه از اون زینتها انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها غافلیم گاه، که ما قرار دادیم همه اون چرا که میبینید در روی زمین چه زینتی برای شما انسان ها. اینی که داریم که در روایات هم داریم، امیر المؤمنین هم میفرماید از مهمترین عواملی که تذهب الحزن، غم رو از دل انسان میبرد، همینه. نظاره بر همین طبیعت و همین فضا و همین ریاض و همین ازاهیر و همین انوار و نور، همین شکوفه ها و و و. فرمود و جعل ذلک بلاغا. پس ملاحظه فرمودید در یه جملاتی امام با یه استعارات و تشبیهات فاخری این قسمت رو فرمودن که بس دلنگیز است. واقعا باید تصویرگری بشه، واقعا باید بر بوم بیاد، واقعا باید به شکل هنری این به نمایش داده بشه، اونچرا که امام میگن که لذت اون به جام انسان فرو بنشیند. و جعل ذلک بلاغا للانام و رزقن للانام. و خداوند این رو قرار داد بلاغن للانام. بله، تمام این زیبایی های هنری هست، اما ماحصل و نتیجه چی؟ عاملیست که انسان ها رو به خواسته هاشون میرسوند. نتیجه اون میشه پوشش گیاهی، پوشش جانوری و هر دو در استخدام انسان، به انسان رو به مقاصدش میرساند. توجه فرمودید میشه عامل رونق و برکت و رزق آدمیان و رساندن انسانها به خواستشون و رزقن للانعام. للانعام. و این رو خداوند در عین این که فایده اولون مال انسان هاست، اما مع الواسطه فایده این میشه چی؟ رزقی برای چهار پایان به حیوانات که اونها هم در خدمت و در استخدام انسان در میان. قرآن میگه متاعا لکم ولانعامکم، اینها رو متاعی قرار دادیم برای شما و برای چهار پایان و حیواناتتون که اونها هم باز در زندگی شما هستن. خب امام اینجا از باران و از لطف الهی در آبرسانی به این شیوه خاص و زیبا فارغ میشن و به قسمت بعدی اشاره میکنن. و خرق الفجاج فی آفاقها، و خداوند در آفاق و اطراف زمین فجاج قرار داد. توجه دارید هنگامی که بحث پیدایش زمین شکل گرفتن و مستعد حیات شد، امام به کدوم عامل از همه و به کدوم عنصر از همه بیشتر تاکید کردند؟ که اون هفته میخوندی واژگان و عبارات پیچیده شو، کوها، جلامیز و اون سیخودها، اون الفاظ و واژگانی که ملاحظه فرمودید به چگونه امام الجبال و تادا رو مطرح فرمودن، راسیه و لنگرهای زمین رو مطرح کردند. برمیگردن به اون قسمت، وجود و مارکشون میفرماد که و خداوند خرق الزجاج فی آفاقها، این کوههای سر به فلک کشیده آقا، میبینید سلسله جبال هندوکیش، میبینید عرض به خدمتون بگیم از خودمون بگیم مجموعه البرز رو میبینید، زاگرس رو میبینید. خب حالا اینها اگر اون چنان به هم پیوسته و متحد و سر به فلک کشیده بودند، امکان ارتباط بین این سو و اون سو برای ساکنان این سرزمین و این مناطق دست یافتنی نبود. اما ذات حق به گونه اینها را قرار میدهد که لابلای این ارتفاعات را یه فجرهایی، یه درهایی، یه فرو رفتگیهایی قرار میده که اینها سبلن، راهیست برای انتقال ساکنان از این طرف به اون طرف، راهیست برای حمل و نقل و ترابری و باربری و غیره و سهولت آمده شد رو برای انسانها از این شیوه ذات حق آسان میکند. فرمود و خرق الفجاج، و خدا خرق میکند و میشکافد یه فجهایی، درهایی، گودیهایی رو فی آفاقها، در اطراف زمین، در لابلای این کوها. گاهی میبینه انسان این جاده ها، مثلا فرض کنید جاده حراز رو نگاه میکنید، چالوس رو نگاه میکنید، فیروزکوه رو نگاه میکنید، که این طرف میخوان به اون طرف اینها چیکار کنن؟ این طرف البرز رو به اون طرف البرز متصل میکنن، به کنارهای خزر مرتبط کنن اینها رو. زیبایی خود اینها، شکوه اینها و پیچیدگی این مسیرها و راهها. فرمود و خرق الفجاج فی آفاقها، بعد و اقام المناره، و اقام المناره لسالکین علی جواد طرقها، و اقام المنار. و در این حال بعد از اینکه این راه ها رو خدا قرار داده است برای انسان ها و ساکنینش، عبارت بزنید دقیق‌تر براتون بگم، اقام المنار، اقامه کرده است، برپا کرده است منار را. منار در خود لغت این اسم مکان دیگه، یعنی مکان و نار، مناره که میگفتید به دلیل اینکه اینجا در گذشته بلندی بود که بر روی اون آتش میگذاشتند که شبانه رهگذران، کاروانیان شهر رو پیدا کنن، راه رو گم نکنن، خودشون رو برسونن. بعد در فارسی مناره رو ترجمه میکنیم به چی؟ گل دسته. گل یعنی آتش، دسته یعنی جایگاه، میشه دقیقا ترجمه کلمه منار. اونی که گمان ما اینه که برن بالاش اذان بگن، اون مناره نیست، گل دسته نیست، اون چیه؟ مأذنه. مأذنه با مناره یکی نیست. مأذنه نباید خیلی بلند باشه، باید کوتاه باشه در اسلام، که اشراف به منازل مسلمانان نداشته باشه، که مؤذن وقتی میره بالا خونه های مسلمان ها رو نبینه. این نیست، این مناره نیست، این چیچه قاطی شده، شاید یه مقداری به لحاظ معماری هنری اینها یه مقداری فرق کرده توی عرف مسلمانان، اما مأذنه چیزیست و مناره گلدسته چیز دیگری و کاربری دیگه اشتغال شده، جنبه نمادین پیدا کرده دیگه، اون روش قبلی نیست. بحمدالله الان بالاخره جی پی اس ها رو روشن میکنن و مشکل ندارن. بله. فرمود وجود مبارک امام و اقام المنار للسالکین علی جواد طرقها. جواد، جواد نه، جواد جمع جاده، جمع جاده، سالکین یعنی رهروان، و خدا برافراشت نشانه هایی رو برای کسانی که در این راه ها و میان این کوه ها و دره ها میرن، یعنی قسمت های زمین، رنگ صخره ها، شکل پستی ها، بلندی ها، میل یک، میل دو، میل سه، ارتفاع این مقدار، ارتفاع این مقدار از سطح دریا غیره، یه نشانه هایی رو خداوند قرار داد که در جاده سازی، در مسیریابی از اینها چه بکنند؟ استفاده کنند و طبق اون بتونن راهیابی کنند و مسیرهای خودشون رو پیدا کنند. علی جواد طرقها الذی جعل لکم الارض مهدا، خداوند فرماید قرآن، الذی جعل لکم الارض مهدا، اون خدای زمین رو برای شما چی قرار داد؟ گاهواره قرار داد. و جعل لکم فیها سبلن، و بعد در این زمین، در لابلای این کوها برای شما سبل و راههایی قرار داد. لعلکم تهتدون، تا بتونید برید بیاید و به مقاصد خودتون راه یابید و برسید و زندگیتون رو سامان بدید. یعنی راههای مواصلاتی رو در میان ارتفاعات سهمگین سر به فلک کشیده بلند ذات حق به گونه ای قرار داد که این اتصالات و مواصلات برای شما آدمیان و سالکین به تعبیر امیرالمؤمنین دستیاب باشد و دیریاب نباشد و اقام المنار لساکلین علی جواد طرقها. بسیار. فلما مهد ارضه، همین الان آیه رو خوندیم، الذی جعل لکم الارض مهدا، پس آنگاه که خداوند مهد ارضه، مهده شما به گاهواره میگید مهد، مهده یا مهد و تمهید به معنای چیست؟ آمادگی و آماده سازی است. در اصل به گهواره اگر مهد میگن چون انسان را آماده میکند برای ورود به زندگی. این کودک تو این دوران گاهوارگی مهد براش مقدمه یه 80 سال عمر، 2 سالش بگید حالا 1 سالش بگید تو گاهواره مثلا، آماده میکنه برای حرکت کردن که میخواد بار 80 سال زندگی رو بکشد. بهش میگن مهد، به همین خاطر بهش میگن گهواره. به گهواره مهد میگن. چرا؟ چون همه چیز ممهده درش. این بعد از اینکه از گهواره بیاد باید خیلی بده به دنبال آب و نان، اما تو گهواره که هست هم آب هست، هم نان هست، هم غذا هست، هم مشکلات دیگر ندارند. از به گهواره میگن مهد چون تمهید شده، همه چی پیش بینی شده. امیر المؤمنین فرمود فلما مهد ارضه، هنگامی که خدا زمین رو ممهد کرد، یعنی همه چی آماده کرد، مهد کرد برای انسان، آرامگاه قرار داد برای انسان ها، اسباب رو فراهم کرد برای انسان ها، و انفذ امره، و امرش رو نافذ و حاکم کرد در زمین، یعنی قوانین و قواعد الهی همه در زمین جاری شد و حاکم شد، نظام تکوین در کنار نظام تشریع حاکم. حالا به اینجا که رسید و انفذ امره اختار آدم علیه السلام، دیگه حالا سفره مهیاس، نوبت کیه؟ نوبت میهمان است. بعد میهمان رو صدا زد که از در بیاد کنار این سفره بنشینه. این میهمان کیه؟ جناب آدم. خداوند اختاره. اختیار، اختاره یعنی طلب الخیره. یعنی یه فرد برجسته رو، یه عنصر برجسته رو انتخاب کردن و برگزیدن. خدا در میان مخلوقاتش یه مخلوق نابش رو، یه مخلوق ویجشو برای نشاندن بر این سفره آماده زمین برگزید که نام او کیست؟ آدم. و دودمان او که ادامه پیدا میکنه دیگه. انشاءالله باید ادامه خطبه نورانی رو خدمت دوستان عزیز نوبت بعد بازگو کنیم. به حول قوه الهی پروردگار دلهای ما رو به سخنان امیرالمؤمنین فزونتر از قبل مزین و منور بگردان، توفیق فهم کلماتش و درک ظرائف توحیدی رو از سخن امام به همه ما عنایت بفرما. ما را علوی زنده بدار، علوی بمیران، علوی محشور گردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.